بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصرين آمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه من الآن إلى لقاء يوم الدين. در عبارت مرحوم محقق رضوان الله علیه، مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه، سه احتمال فرمودن وجود دارد و هر سه احتمال را صحیح فرمودن است. ناید نسبت به احتمال اول در جمله مرحوم محقق که شخص همینطور بنشیند و سلام ندهد بعد از تشهد تا اینکه امام رکعتین خودش را تمام کند، همزمان با امام بعد از امام سلام بدهد، فهمیدن این اشکال ندارد، گرچه روایت نداریم، علل خصوص که اگر مشتغل به ذکر هم باشد. احتمال دوم که شخص خودش سلام بده و بعد بلند بشد به قصد تبعیت از امام دو رکعت نافله قصد کند و بخواند، این از مواردی است که صلات نافله را به عنوان جماعت هم می شود خواند. دلیل خاص داریم، اینجا رو می فهمم روایت داریم. روایت از ابن ابی عمر هست، عن ابیه عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن احدهما سلام الله علیه، فی مسافر ادرک الامامه و دخل معه فی صلاه ظهر، چه بکند؟ قال امام علیه السلام فلیجعل الاولتین ظهر والاخیرتین الصبح و ان کانت صلاه العصر جعل الاولتین الصبح والاخیرتین العصر. نسبت به احتمال سوم که شخص سلام بدهد و همینطور مشتغل بماند، سلام بدهد در حال اشتغال ذکر باشد، اینم روایت داریم که روایت رو دیروز خواندیم، نهایت تبرکاً مجددن میخوانیم که امام از موسی بن جعفر سلام الله علیه از فرمودن که سألتوه عن امام مقیم او قوما مسافرین کیف یسلی المسافرون، قال امام علیه السلام رکعتین ثم یسلمون و یقعدون و یقوم الامام فیتم صلاته و فیضا سلم و انصرفه انصرفو. اینم روایت داریم. کما این که اگر کسی بخواهد اصلا به هیچ یکی از این سه کار اقدام نکند، نه صبر کند با امام سلام بدهد که احتمال اول بود، نه سلام بدهد و دو رکعت اقتدار داشته باشد به عنوان نافله، نه سلام بدهد و بنشیند تا آخر تا موقعی که امام سلام بدهد، هیچ یک از این سه کار نه، بلکه سلام بدهد و بلند شد برود، اینم فرمودن روایت داریم، روایت دیروز خواندیم که اشکالی ندارد. عبارت بعد محقق دیگه بعد از اتمام بحث صلات مسافر است، اموری و فروعی را به عنوان لواحق بیان فرمودن. میفهمند و اما اللواحق فمسائل اذا خرج الى مسافه فمنعه مانع اعتبره فإن کان بهیس یخفا علیه الاذان قصره اذا لم یرجع عن نیت السفر و إن کان بهیس یسمعه او بدا له عن السفر اتمه و یستوی فی ذلک المسافر فی البر و البحر. یکی از مسائلی را که در پایان بحث صلات بیان فرمودند که اولین مسئله هست، این است که اگر کسی به قصد سفر از وطن خارج بشود، گرچه ایشان قید وطن را نیاوردند، ولی ظاهر قضیه این است که مرادشون خروج از محلی است که به عنوان وطن است، چون در مورد اقامه مطلب طور دیگری است، ولی در مورد وطن مطلب همین جوری است که این بزرگوار فرمودند. میفهمن اگر از وطن خارج شد به قصد سفر، در بین مانعی برخورد کرد که نمیتواند دیگه سفر ادامه بدهد، در این قیدم باز مرحوم آقا رضوان الله علیه فرمود نه، لازم نیست که حتما مانعی برخورد بکند، بلکه خود شخص از سفر منصرف بشود. حالا اهم از این که یک مانعی پیدا بشه از ادامه سفر، مثلا اموالش به سرقت رفت دیگه نمیتواند برود، مجبور برگردد، اینجوری باشد، یا مریض شد، اینا تعبیر مانع است، یا نه اصلا همه جاها جمع، یا مثلا فرض کنی خبر رسید است که یکی از بستگانش از دار دنیا رفت، دیگه به سفر ادامه نمیده، اینا همه موارد این است که مانع برخورد کند. اگه نه هیچی نبود، اصلا دلش نمیخواد، حالا رفت بعد میخواد برگرده، اصلا منصرف شد بدون هیچ جهتی، خب در همه این صور میفرماین این کار جایزه یا نمیفرماین؟ اشکالی ندارد. به حسب وضع طبع اولی سفر یک امریست جایز یا به جهات مستحب بشود، مگر سفر واجب باشد که دیگه او امر آخری خواهد بود. ولی روال عادی سفر این است که سفر به ماهو و سفرون عمل واجبی نیست که شخص نتواند اگه اقدام کرد و وارد شد ادامه ندهد. پس میتواند هر جا که اراده کرد منصرف شود از سفر. حالا اگر منصرف شد، این تکلیفش نسبت به نماز چه حکمی دارد؟ مرحوم محقق در متن این چنین اینا لذا چند صورت دارد، باید این تصویر صور بشود و یکا یک بحث بشه. اذا خرج الى مسافتن، یعنی قصد مسافت شرعیه رو دارد ولیکن مسافت رو هنوز طی نکرده است، ولی خروج او، چون عرض کردیم مسافر لازم نیست سمانیت فراسخ رو طی کند تا نماز رو قصر کند، همینقدر که متلبس شد به سفر یجب علیه القصر، و تلبس به سفر از نظر عرف مجرد خروج از وطن هست. ولی شارع در اینجا تصرف فرموده است، اینا دیگه سابق عرض کردیم، تا وقتی که حد ترخص حاصل نشد او را مسافر به حمل شایع شارع نمی بیند، ولی اینکه عرف او را مسافر می دانند. اما شارع می فرماید موقعی این شخص مسافر شمرده می شود و به حمل شایع مسافر است که به حد ترخص برسد. لذا ایشان می فرماید اگر خارج شد به قصد مسافت شرعیه ولیکن مانعی عارض شد بر او به خاطر مانعی، حالا ولو اینکه مانع هم نباشد عرض کردم، در هر صورت نخواست به سفر ادامه بدهد، میفهمان اعتبره، باید محاسبه کند، بسنجد به تعبیر امروزی محاسبه کند، بسنجد ببیند این مقدار راهی را که آمده است آیا از حد ترخص عبور کرده است و گذشته است یا اینکه به حد ترخص نرسیده است. فإن کان بحیث یخفا علیه الاذان، کنایه از اینکه به حد ترخص رسیده است، قصر نماز رو باید قصر بخواند، تکلیفش به قصر است، البته مشروطی به این شرط اذا لم یرجع عن نیت سفر، اگر قصد به اصطلاح رجوع و ادامه سفر، یعنی عدم استمرار سفر، قصد سفرش را از بین نبرده باشد. یه وقت قصد سفر را هم از بین میگه، نگه نه من سفر نمیخوام برم، اگه بخواد سفر نه اون حکمش بعد است. پس اگر بر نگشته است از قصد سفر، به مجردی که اونجا رسید مانعی رسید که نمیتواند ادامه بدهد به سفر، اینجا میفهمه نماز را قصر میخواند. و اما اگر جوری بود که یسمع الاذان، صورت دوم، حد ترخص نگذشته است، یا نه لا یسمع ولیکن بدا له عن السفر، از قصد سفرش برگشته است، قصد ندارد دیگه سفر را ادامه بدهد، در این دو صورت فرمودن اتمه. پس سه صورت مسئله است: این کسی که قصد انشاء سفر کرد و خارج شد از وطن، یا این است که فقط خفاء اذان محقق شده است، این حد ترخص است، اما از نیت ادامه سفر بر نگشته است، با این دو شرط که خفاء اذان باشد اولا و عدم رجوع از قصد سفر باشد ثانیا، با این دو تا شرط نماز او قصر است. هر یک از این دو نبود، دقت کردید، هر یک از این دو نبود که هر نبا نبود هر یک، این دو صورت بعدی درست می شود. اگر خفاء اذان نشد باید تمام بخواند، خفاء اذان بود اما رجوع عن سفر پیدا کرد و نیتش از ادامه سفر برگشت، باز هم باید تمام بخواند. می فهمد فرقی بین حاضر و سفر در بر و بحر هم نمی کند. این بیانی است که در شرح فرمایش مرحوم محقق فرمودند. ولیکن نکته ای رو که عرض کردم در اینجا مطرح است، در عبارت مرحوم محقق دارد فقط همینقدر که اذا خرج الى مسافتن، خرج از کجا ذکر نکردن، ظاهر عبارت که ذکر نکردن اعم از این که از وطن باشد یا از محل اقامه باشد، چه از وطن چه از محل اقامه، حکم رو اینجور ظاهر این است. ولیکن باید حمل بشود بر این که ایشان در موردی که از وطن قصد کرده باشد خروج را، در هر سه صورت حکم مطلب همین جوری است که مرحوم محقق فرمودند. و اما اگر از محل اقامه باشد، خروج او 10 روز آمده است مشهد بوده، آقا صورت مثالی عرض بکنم واضح تر میشه، آمده است در مشهد اقامت کرده است 10 روز، بعد از این میخواد خارج بشود، خاطر شریف هست که در مورد اقامه عشرت ایام مبنا دو مبنا بود، یک مبنایی که مشهور و معروف قائلن، بلکه سه مبنا بود. اینجا مرحوم آقا به دو مبنا اشاره میکنه ولی در آخر سه مبنا، که سه مبنا بود. بعضی قائلن به این که حکم به وجوب تمام تخصیصاً وجود دارد، یعنی کسی که از وطن خارج شد مسافر است، شش ماه هم در یک جا بماند مسافر است، فرق نمی کند. لذا قائلن به این که این مسافری است که در صورت اقامه عشره معنیه، قصد اقامه عشره اگر کند و بماند، در چنین فرضی بر او واجب است تمام. این وجوب تمام بر این شخصی که قاصد اقامه عشره است، یعنی مسافری است که یجب علیه تمام، این معنی تخصیصه. یا نه، قاصد اقامه عشره دیگه مسافر نیست. دقت فرمودید؟ اینجا دو مبنا بود، مشهور و سه مبنا. مشهور قائلن که تخصیص است، یعنی موضوع که مسافر هست حفظ است، با وجود چنین موضوعی شارع او را محکوم کرده است به حکم وجوب تمام، یعنی یجب علیه تمام مع انه مسافر. یک مبنا. مبنای دوم این است که این شخص واقعا مسافر است، اما شارع به لسان حکومت، دقت کردین، در حکم تصرف فرموده است اما با تصرف در موضوع. شارع این مسافر را مقیم میبیند، نه اینکه مقیم باشد ها، شارع او را مقیم میبیند، لذا حکم مقیم که تمام هست را بر او وارد میکند. لذا این کل متوطن است، قاصد اقامه عشره به منزله متوطن است حکومتن، که مشربه مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود اگر یادتان باشد. اما نظر مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه که ایشان با توجه به عنوانی که در آیه شریفه دارد، که عنوان غارب فلعرز باشد، غارب فلعرز، مسافری که هر کسی که شهر سفره، به معنی شهره، کل مسافرین ای مشاهرین خارج من الوطن، که او به مشاهر بالحقیقه، مطلق کسی که خارج است نیست، دو قید دارد وجوب القصر، یکی این که خارج از وطن باشد، دوم این که وارب فلعرز باشد. عنوان وارب فلعرز یک عنوانی است که به عنوان جزء موضوع در حکم وجوب قصر اخذ شده است، اگر نگیم تمام الموضوع است، به عنوان جزء موضوع اخذ شده است. خب از نظر عرف عرض کردیم به کمتر از اقامه عشره هم صدق می کند عنوان عدم وارب فلعرز، ولیکن شارع پنج روز به بالا تا ده روز را هم به عنوان مسافر و وارب فلعرز میبیند. اما اگر کسی اقامه عشره را معنیه داشت، از نظر عرف هم عرض کردیم این وارب فلعرز نیست، شارع هم روز وارب فلعرز نمیداند. خب اگر موضوع منتفی شد، الحکم ینتفی به انتفاع الموضوع، و این نفی حکم به نفی موضوع است واقعا بدون تعبد و بدون لسان و حکومت، بلکه از نظر بیان شارع توسعه در دائره عنوان وارب دارستش داده شده است. چرا؟ چون اقل از عشره و فوق از خمسه را از نظر عرف ضارب نمی بینند، ولی شارع می فهمد بازم ضارب هست، یعنی قدر متیقن از این است که ضارب نیست، نفی واربیت به اقل از عشره محقق می شود، ولیکن شارع در اینجا به بالاتر و حد اکثر در حقیقت دیده است. پس بنابراین موضوع منتفی است وجدانن، نه تعبدن، و موضوع اگر وجدانن منتفی شد، حکم منتفی است به تبع انتفاع موضوع. اینم مبنای سوم. حالا بر اساس این اختلاف در مبانی، حکم مذکور در عبارت مرحوم محقق در صورتی خروج از وطن نباشد، از محل اقامه باشد، بر اساس اختلاف مبانی فرق می کند. مثل صورت اولا نیست. خروج از وطن مطلب همونی بود که مرحوم محقق فرمودند و ایشان هیچ خدشه‌ای در اون فرمایش ندارند، دیگران هم عمدتاً نکردند. ولی در صورتی که خروج از محل اقامه باشد مطلب فرق می کند. اینجوری نیست به این کلیت. بنابر مسلک مشهور طوری است و بنابر روشی که مرحوم آقا رضوان الله علیه بیان فرمودن فرق دارد. جهتش این است که خب بنابر مسلک مشهور اینجا اگر شخص در محلی که قصد اقامه دارد اقامه کرد، حکم تخصیصاً برای او ثابت می شود، حکم به وجوب تمام. لذا اگر این دلیل مخصص نمی بود محکوم بود به وجوب قصر. پس اگر این شخص خارج شد از محل اقامه و حد ترخص را ما در رابطه با محل اقامه شرط بدانیم، اینا باز خودش بحثه. تازه اونایی که قائل به تخصیصن بحث دارن که آیا حد ترخص نسبت به محل اقامه شرط هست یا نیست. اگر شرط بدانیم با این قید، شخص از محل اقامه خارج شد طبق مسلک مشهور، حد ترخص هم شرط باشد، شخص آمد بیرون، در اینجا اگر بدا له السفر، یعنی منصرف شد از سفر، نماز را باید قصر بخونه یا تمام؟ در اینجا بنابر مسلک مشهور باید نماز را قصر بخواند. چرا؟ برای خاطر اینکه در خصوص اون مورد اقامه عشرهش دلیل مخصص داریم. این شخص که اقامه عشره کرده بود در خصوص اونجا واجب بود برش تمام، اما ما ادای محل اقامه به حکم اولی که برای مسافر هست قصر است. پس بنابراین این مسافری بوده است که از دائره تخصیصش گذشته است که محل اقامش بوده است، لذا اینجا خارج از محل اقامه است، فیجب علیه القصر. بله در مادون از حد ترخص، در صورتی که ما شرط بدانیم حد ترخص را نسبت محل اقامه که بعضی شرط می دانند، اینجا در مادون از حد ترخص برش واجب است تمام که دلیل تخصیص این را شامل می شود. و اما اگر شرط بدانیم که عده‌ای از مشهور شرط می دانند، کمتر از اون یجب علیه تمام، زائد بر اون باید قصد داشته باشد. چرا؟ برای خود در زائد نه قصد اقامه کرده است و نه مسافت شرعیه را طی کرده است، چون بدا له السفر. و اما بنابر مسلک مرحوم آقا رضوان الله علیه، در اینجا یجب علیه تمام نه قصر. چرا؟ چون محل اقامه که بر او قصر واجب نبود، به خاطر تمام واجب بود، به خاطر اینکه موضوع عوض شد. موضوع قصر عبارت بود مسافر غارب فی الارض، الان ضارب فی الارض نیست، این راجع به محل اقامه. در صورتی که بعد از آنی که از محل اقامه خارج شد قصد مسافت شرعیه داشته باشد و مسافت شرعیه را قصد کرده باشد، در این چنین صورتی شخص برش لازم است قصر. و این آقا الان مسافت شرعیه را که قصد کرده بود اما بدا له السفر، منصرف شده است از او، پس مسافت شرعیه را که طی نکرده است ولو این مقدار بیش از حد ترخص است، 3 فرسخ خارج شده است از محل اقامه، از اینجا که محل اقامش بود 3 فرسخ خارج شده است. دقت کنیم مبناها فرق میکند، 3 فرسخ خارج شده است، معذالک یجب علیه تمام. چرا؟ چون مسافت شرعیه دیگری را باید این شخص قصد کند، اون مسافت شرعیه اولاش به واسطه اقامه در محل اقامه از بین رفت، بعد از اون محل اقامه باید به عنوان غارب فی الارض جدیداً معنون بشود و این شخص مسافت جدیده ای را که قصد کرده بود ازش منصرف شده است. پس بنابراین یجب علیه تمام. اگرم منصرف نشده باشد از این مسافت جدیده، واضح است که چون از حد ترخص خارج شد متلبس به سفر شده است، پس مادامی که از مسافت شرعیه ای را که قصد کرده است منصرف نشود، بر او قصر واجب است، کما اینکه از محل وطن خارج می شد. پس صورت خروج از وطن با صورت خروج از محل اقامه بر اساس اختلاف در مبنا در باب محل اقامه فرق می کند. اینجور نیست که حکم همه ای که باشد. حالا در عبارت مرحوم محقق، چون بر مسلک مشهور بیان شده است، از نظر مشهور بله فرقی در حقیقت نداره، همون جوری که ایشان بیان کرده، ولی نسبت به خروج از محل اقامه مطلب فرق می کند. طبق مسلک مشهور باید بعد از اینکه خارج شد از محل اقامه، از حد ترخص گذشت، اگر بدا له السفر یجب علیه القصر، ولیکن بنابر مسلک قائلان به موضوعیت یجب علیه تمام. چقدر تفاوت دارد در مسئله مبناها. مسئله دیگر این است که لو خرج الى مسافتن فردت هر ریح فان بلغ سماع الاذان اتمه و الا قصره. میفهمون اگر شخصی سابقا سفرهای کشتی زیاد بود، الان هم هست ولی خب این سبکی که الان هست نیست. سابق وقتی میرفتن باد جهتش عوض میشد، جهت کشتی هم بی اختیار عوض میشد. اگر شخصی قصد مسافت کند، حالا ظاهر این عبارت هم باز خروج از محل وطن هست نه از محل اقامه. لو خرج من وطنهی فی البحر ولیکن باد آمد و کشتی رو برگردند. میفهمون اگر این شخص وقتی که سوار کشتی شد و حرکت کردن هنوز به مرحله ای که خفاء اذان یا خفاء جدران بشود نرسید، باید نماز رو تمام بخواند، چون از حد ترخص خارج نشده، باد برگردند در همون محدوده با شهر وطنش. و اما اگر نه، خارج شد و از اون مرحله خفا محقق شد، باید نماز را قصر بخواند تا موقعی که باز برسد به محل حد ترخص. پس بنابراین این مطلب را اینجور بیان کردن، ولیکن اطلاق دارد باز عبارت که خرج الاس مسافته، یعنی خرج من وطنهی یا خرج من محل اقامه، هر دو را شامل می شود. ولیکن اینجا هم باز نسبت به خروج از محل اقامه باید همین حرف رو بزنیم، بگیم تفاوت هست. خروج از محل اقامه در صورتی که ما مسلک مشهور رو قائل باشیم، حد ترخص را میزان ندانیم، به مجرد خروج یجب علیه القصر، چه خفای از آن بشود چه نشود. اگر شرط کردیم برای قاصد اقامه عشره طبق مسلک مشهور قصد حد ترخص را، اینجا این تفصیلی که مرحوم محقق داده اند را باید بدیم که خرج به مرحله رسیده است که خفای اذان بشود یا نه، اگر شد قصره و اگر نشد اتم. و اما بنابر مسلک مرحوم آقا که بحث موضوع بود، در اینجا اون محل اقامهش که موضوع عوض شد، این موضوع مجددن بخواد عنوان مسافر غارب فل ارض را پیدا کند، باید چی باشد آقا؟ باید مسافت جدیده ای را قصد کند. این شخص اگر اون چرا که قصد کرده است مسافت جدیده نباشد که واجب است برش تمام، اگر مسافت جدیده باشد در صورتی که از محل حد ترخص گذشته باشد یجب علیه القصر، و اما اگر از حد ترخص نگذشته باشد یجب علیه تمام. اگر گذشته باشد باز دو صورت دارد، یا بدا له السفر و یا اینکه لم یبدا له السفر. اگر اعراض از سفر کند چون مسافت شرعیه را طی نکرده است و از قصدی هم که کرده است برگشته، لذا یجب علیه تمام، خلافا للمشهور که یجب علیه القصر. و اما اگر نه، لم یبدا له السفر، گز اعراض نکرده باشد، برش تمام لازمه، برش قصر لازم است. این حاصل بیانی که در اینجا هست. و اما للکلام تتمتون ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله.